سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خدا را شاکریم که در دوازدهمین نشست از سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب باشکوه انقلاب اسلامی در خدمت دوستان و عزیزان و محترم و فرهیختگان قرار داریم. با تشکر از قاری محترم جناب آقای ربیعی و خوش آمدگویی به همه عزیزان، به ویژه استاد محترم آقای دکتر لکزایی، اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. ما در چهلمین سال اتفاق بزرگ تاریخی و جهت ساز انقلاب اسلامی ایران هستیم که 40 سال با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم کرد و 40 سال حرکت رو به پیش و کمالی رو طی کرد. بعضی از انقلاب ها هستند که در دوران تحول رو وقتی میگذرانن و جابجایی صورت میگیره به محافظه‌کاری میرسند، وقتی که در دوران تثبیتشان محافظه‌کار میشن و ارزش‌های انقلابی رو فراموش میکنند. اما انقلاب اسلامی که در تداوم نهضت‌های انبیا و خودش رو پایگاه گسترش اسلام و ارزش‌های هدایت بخش اون در دوره جدید تعریف کرده است و هدف‌های عالی انقلاب رو همون هدف‌های پیامبران و پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه خدا و تحقق اسلام ناب تعریف کرده، در نقطه کمال تاریخ تمهید ظهور رو هدف قرار داده، نباید به روزمرگی و محافظه‌کاری دچار بشه و هویت انقلابیش مادام که بر هدفها اصرار داره انشاءالله همچنان باقی خواهد بود. از نشانه های اون همون غیریتی است که الان در دنیا در مقابل انقلاب اسلامی روز اول ایجاد شد و همچنان وجود داره و روز به روز هم تنوع پیدا میکنه اقدامات خصمانهشون و هم وسعت و هم شدت. وظیفه اندیشمندان، صاحب نظران و عالمان در تداوم و حرکت رو به کمال انقلاب مشخص است که باید در جهت هم طراحی حرکت، آسیب شناسی انقلاب، نظریه پردازی در پیرامون اون و همینطور تولید اندیشه های راهبردی، سیاست ها، پاسخگویی به نیازهای انقلاب از منظر دانش و گشودن گره های که پیش میاد در مسیر حرکت هدف خودشان، وظیفه خودشان قرار بدن. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تلاش مرکز همکاری های علمی و بین الملل و مسئولینش و همینطور همکاری پژوهشگاه ها و مراکز علمی نشست هایی رو در 40مین سال انقلاب در دستور کار قرار دادن که این نشست ها تبیینی است و جهت بررسی علمی و کارشناسی بعضی از مسائل عمده مرتبط با انقلاب اسلامی است که میتونه بازنمایی کنه بعضی از دستاوردهای شاخص انقلاب رو و در برنامه امسال به جدی پیگیری میشه. این نشست 12مین نشست از این سلسله نشست هاست با موضوع ولایت فقیه و امامت و رهبری که اون رو به بررسی میشینه با ارائه بحث توسط حضرت استاد معزز جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزائی ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مشارکت فرهیخته های عزیز که در فرصت مناسب انشالله از نظرات و ملاحظات نظرات بهره خواهیم برد. و نگفته نماند که یکی از خروجی های این سلسله نشست ها در سطح بین الملل انشالله انعکاس پیدا میکنه و با مخاطب قرار دادن سایر ملت ها جهت آشنایی بیشتر با انقلاب اسلامی خدمت خواهد کرد به نهضت فراگیر اسلامی و تشکیل تمدن نوین اسلامی و امت واحده اسلامی. و اما در خصوص موضوع، به نظر میاد که در بحث مناسبات ولایت فقیه، امامت و رهبری در اسلام با استفاده خواهیم کرد از محضر جناب استاد، همینطور نظریه پردازی در ولایت فقیه، بحث نظام سازی بر مبنای ولایت فقیه که در این زمینه شاید لازم باشه، خوب باشه اگر فرصتی بشه گزارشی داشته باشیم از رویکردهای امامت و رهبری در اسلام و اینکه انقلاب اسلامی بر اساس کدام رویکرد شکل گرفت، تا چه حد توانسته حضور در این رویکرد رو توجیه کنه و تحقق بده، چه رویکردهایی در ولایت فقیه وجود داره و کدام رویکرد توانسته خودش رو به سازمان امامت و رهبری این انقلاب نزدیکتر تعریف سازمان امامت و رهبری در اسلام نزدیکتر تعریف بکنه و نظام جمهوری اسلامی رو راهبری بکنه. همینطور الگوی ولایت فقیه تا چه حد و با چه سازماندهی قابلیت مدیریت و هدایت نظام‌های اسلامی رو در سطح امت اسلامی داره و اگر قرار باشه که نظام‌های دیگر اسلامی ایجاد بشه، ولایت فقیه با چه به اصطلاح الگو و ساختی میتونه کمک بکنه به هدایت و رهبری نهضت‌ها. من وقت رو در خدمت و اختیار جناب استاد استاد دکتر لکسایی قرار میدم، استفاده میکنیم از محضرشان با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم 40مین سال انقلاب اسلامی رو و امیدواریم که انشالله خدای متعال توفیق بده همچنان رهروان خوبی و کارگزاران خوبی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی انشالله باشید. در وقوع انقلاب ها بخش عمده در واقع سهم تکوین انقلاب مربوط میشه به نظریه‌ای که میخواد جایگزینی برای نظامات رایج مخصوصا نظام سیاسی ارائه بکنه. برای همین هست که وقتی مردم در یک کشوری علیه نظام حاکم اقدام میکنند، اولین بحثی که مطرح میشه اینه که آیا نظریه بدیلی برای نظام سیاسی رایج دارند یا خیر. انقلاب اسلامی از این نظر مورد وفاق و اتفاق هست که در واقع تنها نظریه روشن، صریح و منسجم انقلاب اسلامی نظریه سیاسیش هست که در قالب نظریه ولایت فقیه از سوی حضرت امام ارائه شد. اما در مورد دیگر نظریه‌های انقلاب اسلامی بحث بسیار هست، اینکه آیا انقلاب اسلامی در حوزه مثلا اقتصاد نظریه و نظام روشنی ارائه کرده، آیا در حوزه فرهنگ نظریه و نظام روشنی ارائه کرده یا خیر، هنوز محل بحثه. آیا در حوزه مثلا عدالت اجتماعی نظریه و نظام روشنی ارائه کرده، همچنان محل بحث. اما در مورد نظریه سیاسی انقلاب اسلامی کسی بحثی نداره، همه متفقن که در حوزه نظریه و نظام سیاسی انقلاب اسلامی این شانس رو داشته که از یک نظریه و نظام سیاسی روشنی از همون ابتدا و بلکه قبل از انقلاب برخوردار باشه. این نظریه چنان که می‌دانیم به صورت شفاف در بهمن 1348 شمسی از سوی حضرت امام رحمت الله علیه ارائه شده که در جلسه امروز من به بخش هایی از این نظریه اشاره خواهم کرد. اما قبل از اون جا داره که به این نکته هم در مقدمه بحث اشاره بکنم که اسلام شناسی که امام بر اساس او نظریه و نظام سیاسی خودش رو ارائه کرد یک اسلام شناسی جامع بود. به تعبیر دیگه نگاه اسلام در عرصه سیاست از سوی امام با رویکرد نظاممند و سیستمی مورد توجه قرار میگیره. ما میتونیم از دو نوع اسلام شناسی و دو رویکرد در عرصه اسلام شناسی در میان متفکران مسلمان یاد بکنیم. یک رویکرد جزء‌نگر هست که با مباحث اسلامی به شکل اجزاء مستقل و جدای از هم برخورد میکنه و مواجه میشه و انتظارش از دینداران این هست که هر مقدار از این احکام رو شما عمل کردید همون مقدار به وظیفه دینی خودتون عمل کردید. اما یک نگاهی هم داریم که برخی از متفکران و از جمله حضرت امام اون نگاه رو پیگیری میکنن، اون نگاه جامع سیستمی هدفمند و منطقی هست. در این نگاه وقتی ما به نتایج مترتب بر دینداری و مسلمان بودن میرسیم که به کلیت اسلام عمل بکنیم، والا چون نتیجه تابع اخص مقدمات هست، اگر عمل به همه اسلام در کلیتش مد نظر قرار نگیره به اون اهدافی که قرار بوده برسیم نمیرسیم. از این نظر ما چهار عنصر اصلی داریم در رویکرد اسلامی که باید به هر چهار عنصر توأمان توجه بشه و در عالم واقع هر چهار عنصر با هم تحقق پیدا بکنه. عنصر اول عنصر دین هست که ازش می توانیم با عنوان مکتب هم یاد بکنیم. عنصر دوم عنصر رهبری هست. در واقع کارویژه اصلی رهبر این است که در وهله اول دین را درست بشناسد و درست تبیین بکند. برای چه کسانی؟ برای پیروان. لذا اینجا میرسیم به عنصر سوم که عنصر سوم میشه مردم که ازش با عنوان امت یاد میشه. یعنی وقتی ما امام داریم، رهبر داریم، مردم هم میشوند پیرو به این رهبر، تبدیل میشوند به امت. دیگه داناهای پراکنده ای نیستن، اجزاء پراکنده ای نیستن، بلکه تشکلی پیدا میکنن. در مرحله چهارم رهبر به کمک امت برای اجرای کامل دین دولت رو تشکیل میده. بنابراین دولت عنصر متأخر هست، عنصر چهارم هست و پس از آن شکل میگیرد که ما دارای یک مکتب شدیم، دارای یک امام و رهبر شدیم، یک امت شدیم که میخواد از امام تبعیت بکنه. در این مرحله دولت شکل میگیره. یک تمایز اینجا با اهل سنت، مکتب اهل بیت پیدا میکنه و اون این هست که اهل سنت هم این چهار عنصر رو قبول دارن، ولی فقط برای عصر پیامبر. اما بعد از عصر پیامبر نظام تمدنیشون سه عنصری میشه، نظام اجتماعیشون سه عنصری میشه. اما در تفکر شیعه همچنان پس از پیامبر و حتی در عصر غیبت و حتی در عصر حاضر همچنان این چهار عنصر باید وجود داشته باشه. اون عنصری که در اندیشه سیاسی اهل سنت حذف شد عنصر رهبری بود. یعنی اینها آمدن گفتن که بعد از رحلت پیامبر ما سه عنصر داریم: عنصر دین، عنصر مردم و امت و عنصر دولت. و دین و علمای دین بخشی از دولت به حساب میاد. اما در تفکر امامیه دین و علمای دین و حتی امت مقدم بر دولت هستند. دولت عنصر متأخر هست. لذا از این نظر اگر شما سوال بکنید که آیا رهبری دینی بدون دولت تحقق پیدا می کند؟ میگیم در تفکر امامیه بله تحقق پیدا می کند. ائمه دوازدهگانه علیهم السلام امام هستند، اما اکثریتشون هم موفق به تشکیل دولت نشدند، چون در تشکیل دولت حضور امت لازم است. این لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر اینجا مطرح میشه. اما در بحث رهبری حضور امت و مردم لازم نیست. پیامبر به پیامبری مبعوث میشود در حالی که هنوز هیچ پیروی هم ندارد. این منصب رو از سوی خدا میگیرد. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. ائمه امام هستند، چه موفق به تشکیل دولت بشوند چه موفق به تشکیل دولت نشوند. فقیه جامع الشرایط به ایفای نقش رهبری میپردازد، چه موفق به تشکیل دولت بشود چه موفق به تشکیل دولت نشود. این بسیار نکته مهمی هست. یکی از ثمرات این نکته این هست که ما قبل از اینکه انقلابی بشود و قبل از اینکه دولتی تشکیل بشود از یک رهبری برخوردار هست که میتواند امر و نهی داشته باشد، میتواند مردم رو بسیج بکنه، وظیفه داره که مردم رو آگاه بکنه. ولذا جا مقام بین رهبری و مقام دولت تفکیک پیدا میکنه، متمایز میشه. یکی از شؤون رهبر میشود دولت ساز. اما رهبر چنان که در متن امام خواهیم گفت شؤون دیگری هم دارد. اولین شأن رهبر و مهمترین شأن رهبر این است که دین را برای مردم معرفی بکنه. حالا اگر در سطح پیغمبر باشه میگیم که اخذ وحی میکند و وحی رو به مردم میگه. اگر در سطح امام معصوم باشه میگیم دین رو تبیین میکنه. دیگه اخذ وحی اونجا نداری.
اگر در سطح فقیه جامع و شرایط باشه میگیم که در حوزه دین فتوا میدهد، در بخش فقه فتوا میدهد، تلاش میکنه، استنباط میکنه مسائل مورد نیاز عصر و زمان خودش رو و ارائه فتوا میکنه. در عرصه اعتقادات دیدگاه اسلامی رو اجتهاد میکنه، بیان میکنه، در عرصه اخلاق اجتهاد میکنه، بیان میکنه، مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، بیان میکنه. خب از این نظر در آموزه های اسلامی ما به طور عام و در آموزه های فقهی ما به طور خاص از قدیم الایام، یعنی از زمانی که فقه داشتیم، از زمان خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تا کنون، ما با تبیین و ترسیم حدود نهادهای اساسی در فقه روبرو هستیم. شاید بی توجهی به این بحث باعث شده که بعضی ها تصور کنند که در فقه، در فقه جواهری به تعبیر ما، در فقه موجود ما، گویا از نهادها صحبت نمی شود، در حالی که چنین نیست. اگر ما نهادهای اساسی رو، نهادهای خانواده و اقتصاد و سیاست و بهداشت و تعلیم و تربیت بدانیم که جامعه شناسان این پنج تا نهاد رو نهادهای اساسی میدانند، اینا همیشه در فقه مطرح بود. نهاد اقتصاد با کارویژه معیشت همیشه در فقه مطرح بوده. بحث‌های اقتصادی فراوان، کتاب‌های اقتصادی فراوان، ابواب اقتصادی فراوانی که در فقه داریم، مکاسب، متاجر، مزارعه، مساقات، مزاربه، شرکت، خیلی ابواب، اطعمه، اشربه، صید، ذباحه، اینا همه بحث‌های اقتصادیه. مباحث مربوط به بهداشت و نهاد بهداشت اونجا مطرح بوده. کتاب الطهاره که اولین باب فقهی هست به حوزه بهداشت می‌پردازه. مباحث مربوط به اقتصاد رو که عرض کردم، مباحث مربوط به خانواده همیشه مطرح بوده. نحوه تشکیل خانواده و ایجاد نهاد خانواده، نحوه فروپاشی نهاد خانواده، یعنی بحث ازدواج، بحث طلاق و مباحث پیرامون خانواده، اینا همیشه در فقه مطرح بوده. مباحث حکومت هم مطرح بوده. کتاب الجهاد مگر مربوط میشه به فرد؟ جهاد مربوط به حکومت هست. کتاب الحدود، کتاب الدیات، کتاب القضا، ما همیشه مطرح بوده. منتها فقیه زبان خودش رو داره. برای اینکه یک نمونه رو ارائه کرده باشیم، اون هم از متن مکتوب فقهی یک فقیه که امام راحل هست، من یه تیکه هایی از کتاب البیع ایشون رو در بحث نهاد حکومت و سیاست براتون میخونم. این سال 1348 هم مطرح شده. ببینید بحث نهاد حکومته، بحث نظام سیاسیه و ذیل این آمده بعضی از مباحث رو مطرح کرده. ملاحظه می‌فرمایید که تیتر ایشون بعد از مسئله تو ولایت الفقیه ضرورت الحکومت الاسلامیه است. که اصلا ما چرا به حکومت اسلامی احتیاج داریم؟ می‌فرماید که من نظر اجمالا، من یه تیکایش رو می‌خونم، الا احکام الاسلام، حالا بقیه‌شو نمی‌خونیم تا برسیم به اینجا، لرعا ان الاسلام ليس عبارتا عن الاحکام العبادیت والاخلاقیت فحسب كما زعم كثير من شبان المسلمین بل و شیوخهم. کسی که یک نگاه اجمالی به اسلام بکنه، من میگم نگاه اجمالی نیست که شما همجوری قرآن رو باز کنید، هر صفحه‌ای که آمد مطالعه کنید، حتما در اون صفحه شما با احکام عبادی و اخلاقی صرف که غیر اجتماعی باشه، غیر حکومتی باشه، غیر نهادی باشه مواجه نخواهید شد. چنان که ایشون می‌فرماید تعداد زیادی از جوانها، بلکه آدم‌های بزرگسال از میان خود مسلمان‌ها یک چنین تصوری مثلا براشون پیش آمده. حالا چرا؟ ریشه هاش رو هم اینجا بیان کردن که من ازش صرف نظر می‌کنم. بعد فرمودن که فعل المسلمین و فی تلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه که چیکار کنن؟ در برابر این تبلیغات به هر وسیله ممکن قیام بکنن، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، تا این مطلب روشن بشه که اسلام اصلا برای این آمده که حکومتی بر اساس عدالت تأسیس بکنند و ایجاد بکنند. این کجا مطرح شده؟ تو یک متن فقهی. که این مطرح شده؟ سال 48 مطرح شده. بحث از حکومته، بحث از فلسفه اسلام هست. پس از چه جایگاهی مطرح میشه؟ از جایگاه یک رهبر الهی و دینی که داره دین رو تبیین میکنه. برای کی؟ برای امت، برای مردم. برای تحقق کدوم عنصر؟ عنصر چهارم، یعنی دولت. متن رو باید درست بخونیم. چه کسی داره این متن رو مینویسه؟ از چه پایگاه و جایگاهی داره مینویسه؟ با چه هدفی داره می نویسه؟ پس نگاهی که امام به اسلام داره اینه که اسلام یک دینی است که آمده است برای اینکه یک حکومت مبتنی بر عدالت و با رسالت عدالت تأسیس بکنه. هم بر اساس عدالت تأسیس می شود، هم بر اساس عدالت قوانینش ساری و جاری میشه، هم بر اساس عدالت کارگزارانش انتخاب می شود، هم بر اساس عدالت رفتارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و قضایی و الی آخر صورت می گیره و هر اساس عدالت اصل نظام سیاسی شکل می گیره. یعنی این عدالت عرصه‌های مختلفی داره. عدالت در سطح نظام سیاسی هست، عدالت در عرصه قوانین، عدالت در عرصه ساختارها، عدالت در عرصه رفتارها، عدالت در عرصه کارگزارها. در بخش‌های مختلف این خیلی این جمله مهمه. حتی یظهر طلبه‌های علوم دینی، علما باید به گونه‌ای فعالیت بکنن که این مطلب روشن بشه. حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. بر همین اساس ایشون یه اشاره ای داره به انواع حکومت ها و نوع حکومت مورد تایید اسلام. اینجا ایشون حکومت ها رو تقسیم کرده به سه دسته که دو دسته طرد میشن، نظر اسلام مورد تایید نیستن، یه دسته و یک نوع حکومت هست که مورد تایید اسلام. اونایی که طرد میشن، یکی حکومت استبدادیه. حکومت استبدادی این هست که بر اساس آرا و امیال و نفسانیات یک فرد جامعه اداره بشه و سیاست تحقق پیدا بکنه. حکومت مشروطه و جمهوری هم طرد میشه. حکومت مشروطه و جمهوری چه جور حکومتیه؟ حکومتی است مبتنی بر قوانین بشری و مبتنی بر آراء گروهی از انسان ها، قطع نظر از اینکه دین چه میگویه. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مشروطه است، نه جمهوری است. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فل اسلام اسس حکومتن لا علا نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع ولا على نهج المشروطه او الجمهوريه المؤسسه على القوانين البشريه التي تفرض تحكيم اراء جماعه من البشر على المجتمع. پس چه حکومتی؟ حکومت اسلامی. بل حکومت تستوهی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی. حکومتی است که در همه ساحت‌های خودش از قانون الهی استمداد می‌کند و سرشار می‌شود. و لیس لأحد من الولات الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومه و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی الاطاعت لولات الامر. حتی اینکه شما از چه کسی اطاعت بکنید، این رو هم دین برای شما میگه. رضا گفتیم عنصر اولی که تحقق پیدا میکنه چیه؟ دین هست، مکتب هست. عنصر دوم رهبریه. عنصر سوم امته که شکل میگیره و عنصر چهارم میشه دولت. خب آیا ساحت هایی نیست که ما خودمون تصمیم بگیریم؟ همه ی عرصه ها توسط دین از پیش تعیین تکلیف شده. اینجا بفرماید چرا یه ساحت هایی هم هست که باید خودمون تصمیم بگیریم. نعم للوالی ان یعمل فی الموضوعات علا طبق صلاح للمسلمین. بله، در مورد موضوعات حکومت طبق صلاح مسلمین تصمیم میگیرد. او لأهل حوزته، یا طبق مصلحت اون منطقه خاص. شما برای مردم یک شهر، یک منطقه باید تصمیم بگیرید، در موضوعات باید طبق مصلحت مردم اونجا باشه. اما برای کل امت اسلامی اگر باشه، باید طبق صلاح مسلمین باشه. فلیس ذالک استبدادن به رأی، طبیعتاً این استبداد به رأی نیست، بل هو علی طبق صلاح، مقید به مصلحت. فرأیه تبع للصلاح کعمله. حکومت اسلامی و دولت اسلامی هم در مرحله نظر هم در مرحله عمل مقید هست به مصلحت. حالا از عجایب هست که برخی ها که بعد از انقلاب حضرت امام بحث مجمع تشخیص مصلحت رو مطرح فرمودن، گفتن که این یه چیز جدیدی بود در تفکر امام و امام قبلا بحث مصلحت رو توجه نداشته، اصلا مطرح نکرده، یا مثلا بحث مطلقه هم همین حرف رو زدن، در حالی که هم بحث مصلحت توی همین البی مطرح شده، هم بحث مطلقه با اصطلاح مطلقه همینجا مطرح شده، همچنان که حالا خواهم گفت بحث حریم خصوصی و عمومی همینجا تو همین متن مطرح شده. ایشون حالا از اینجا به بعد وارد تبیین اون بحث ضرورت شدن. تا اینجا مقدمه بود. چند تا استدلال مطرح کردن که من خلاصه بعضی از اونها رو میگم. مهمترین و شاید روانترین استدلال این هست که این آیات قرآن و این قانون الهی که برای ما آمده الان در عصر غیبت که نسخ نشده. اگر نسخ نشده پس باید اجرا بشه. بخواد اجرا بشه خب مجری میخواد، یعنی ما همچنان دولت پس نیاز داره به عنوان دستگاه اجرایی عدالت. ان الاحکام الالهیه لم تنسخ، احکام الهی که نسخ نشده بلکه تا روز قیامت باقیه. و نفس و بقاء تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایت. این دوتا رو توجه کنید، نفس بقای این احکام دوتا چیز رو ضروری میکنه برای ما، یکی حکومت رو یکی ولایت رو. ولایت یعنی چی؟ یعنی اون رهبری، عنصر دوم. حکومت یعنی چی؟ این دولت، عنصر چهارم. این رو خیلی ها توجه نکردن در فرمایش که یه بحث رهبری داریم که بزرگتر از دولته، وسیع‌تر از دولته. و یک بحث دولت داریم. رهبران الهی ممکن است بتوانند دولت ایجاد بکنند، ممکن است نتوانند دولت ایجاد کنند، اما رهبریشون سر جای خودش هست. این دوگانه تو ادامه عبارتهای امام هم هست، یعنی هیچ جا ضمیر رو ایشون مفرد نمیاره، ضمیر همیشه تثنیه هست. این دوتا ممکنه که با هم تحقق پیدا کنه، ممکنه که با هم تحقق پیدا نکنه. یعنی ممکنه دولتی داشته باشیم ولی قاصب باشد، جائر باشد، دولت الهی و رهبری الهی اونجا نباشه. ممکنه هم اصلا دولتی داشته باشیم که با ولایت الهی جمع شده باشه. اینا ممکنه با هم باشه، ممکنه که با هم نباشه. بله. نه، حالا اون تقدم و تأخرش اینجا موضوعیت نداره. خب، اما اینکه ما حکومت رو برای چی می‌خوایم، ایشون خلاصه کرده در این عبارت. فإن لزوم الحكومة، ما دولت برای چی می‌خوایم؟ یک، لباس العداله. ببینید اولین چیزی که میگه عدالت، برای گسترش عدالت در همه اون ساحت‌هایی که عرض کردم. دو، و تعلیم و تربیت. در تئوری‌های رایج مستحضرید، میگن دولت رو واسه چی می‌خوایم؟ میگن واسه امنیت. اما چرا امام میگه که برای بست عدالت؟ چون اگر عدالت بست پیدا کرد، امنیت هم ایجاد میشد. یعنی در نظریه امام و نظریه اسلام، امنیت مساویست با عدالت. اگر شما میخواید امنیت در جامعه برقرار بشه، باید عدالت بشه. هر جا عدالت نقض میشه، ظلم میاد دیگه، جور میاد، یعنی امنیت رفته. دومی، و تعلیم و تربیت. هم تعلیم هم تربیت. سومی، حفظ نظم. چهارمی، رفع ظلم. حالا علارغم این ها ممکنه یک کسانی ظلم کنن، حکومت باید بیاد رفع ظلم بکنه. و سد ثغور، حفظ مرزها. و المنع عن تجاوز الاجانب، آخریش اینه که بیگانگان ممکنه بخوان به سرزمین اسلامی حمله بکنن، خب باید جلوی اینها گرفته بشه. هیچ کجا تو اینا نیست که شما برید حمله هم بکنید. من اوزه احکام العقول، میفرمایید اینا از عقلی هم هست که دولت و این کارا رو باید انجام بده، یک امر عقلی. من غیر فرق بین عصر و عصر، تفاوتی بین عصر حضور معصوم با عصر غیبت معصوم نیست، تفاوتی بین صدر اسلام با الان نیست، او مصر و مصر، بدون تفاوت بین مکان که شما بگید حالا توی مدینه و مثلا کوفه و اینا لازم بوده ولی حالا تو تهران و قم که مثلا احتیاجی، نه فرقی نداره. میگم اگه کسی خواست غیر از این ادله عقلی که میگه اینا عقلیه، ادله شرعی هم هست که یک سری روایات رو ایشون ذکر میکنن اینجا. بنابراین در نگاه امام دولت به شکل واضحی ترسیم شده، اهدافش به شکل واضحی ترسیم شده. اینکه اینا بعدن چه مقدار تحقق پیدا کرده در جمهوری اسلامی خب قابل بحثه، یعنی باید تحقیقاتی صورت بگیره. اینکه قوه مقننه چه مقدار اینها رو پیگیری کرده، قوه قضاییه چه مقدار پیگیری کرده، قوه مجریه چه مقدار، ولی نظریه این هست، یعنی اون چیزی که امام در سال 48 داره ترسیم میکنه به عنوان ادله ضرورت تشکیل دولت اسلامی، این 6 مورده که عبارت هم بسیار عبارت کوتاه و زیبا و قشنگی. بعد از اینکه ایشون ضرورت دولت رو مطرح کردن، در بحث دوم آمدن وارد مباحث مربوط به رهبری شدن. حالا اون رهبری که این دولت رو ایجاد میکنه، اون چه ویژگی هایی باید داشته باشه. الکلام فی شخص الوالی، یعنی سخن در مورد رهبری که حکومت رو تشکیل میده. خب میگه زمان پیغمبر که معلومه، زمان ائمه هم که معلومه، اما فی زمان الغیبه فالولایه والحکومه. دو تا تعبیر هست. اون بالا هم اگه دقت کردی دو تا بود، اینجا هم دو تا، فالولایه والحکومه، رهبری و دولت. و این لم تجعل شخص خاص، اگرچه برای شخص خاص مثل دوره معصوم قرار داده نشده، چون در عصر معصوم برای شخص خاص به اسم قرار داده میشد، لکن یجب و به حسب العقل و نقل ان تبقیا به نحو آخر، ان تبقیا باز تثنیه است، لما تقدم من عدم امکان اهمال ذلک، لانهما، باز دوتا تثنیه آورده، لانهما این رهبری و دولت، مما تحتاج الیه الجماعت الاسلامیه، قد دلت الادله على عدم اهمال ما يحتاج الیه الناس. ما به اینها احتیاج داریم چون مردم به اینها احتیاج دارن، و چنان که تعبیر فرمودن صرف قانون برای سعادت مردم کافی نیست، این باید اجرا هم بشه. برای اجراش نهادی که بشر اختراع کرده و درست کرده دولته. اما اینجا چون بحث دین و مکتب هم هست، قبل از دولت رهبر هم نیاز داریم. اون رهبری که میاد دولت سازی میکنه تا اینکه دولت در مسیر تحقق اهداف اسلامی قرار بگیره. اما این والی رهبر چه شرایطی باید داشته باشه؟ چون والیه که حکومت رو هم میسازه، دولت رو هم میسازه. لابد فی الوالی من صفتین. لابد حتما باید والی دوتا صفت رو داشته باشه. هما اساس الحکومت القانونیه. این از تعبیرهای زیبا هست. در بحث ما همش بحث قانون و حکومت قانون مطرحه. به جای فقه هم خیلی وقتا ایشون میگه قانون. یعنی مقصودش از قانون فقه، از فقه قانونه. ولا یعقل تحققها الا بهما. تحقق حکومت قانون به جز با این دوتا وصف ممکن نیست. یکی علم به قانون هست، یکی هم عدالت هست. رهبری که میخواد دولت رو ایجاد بکنه باید دوتا ویژگی داشته باشه، یکی علم به قانون، یکی هم عدالت. باز این نقش عدالت رو اینجا پررنگ میبینید شما. یک مسئله دیگری مطرح میشه که خب باید بلدم باشه دیگه، مدیریت بلد باشه، شجاعت داشته باشه. میفرماید که اون بحث کفایته و مسئله الکفایته، این سه مال منه، این سه رو من داخل پرانتز گذاشتم به خاطر اون بخش آخر فرمایش امام. و مسئله الکفایته داخلتون فی العلم به نطاق الاوسع، میگه ما کفایت رو هم داخل در همون علم میدانیم. علم به قانون که گفتیم، یعنی کلن قوانین مملکت داری رو که الان یکی مهمترینش هم فقه بلد باشه. ولی امام خب بحث رو کش نمیده دیگه، تعیین تکلیف میکنه، میگه ولا شبهت فی لزوم ها فی الحاکم ایزن. ما تردیدی نداریم که باید کفایت داشته باشه. و این شیطا قلت، اگه دوستم داری بگو که هیه شرطون سال اسم نوسس شروط، اصلا این یه شرط سومه، میخوای بگی این شرط سومه، اشکالی نداره. نظر امام که شما بیاید بگید که شرط سوم. پس سه تا شرط پیدا میکنه، علم به قانون که اون قلبش میشه فقه، عدالت چون ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. اگر عدالت نداشته باشه که نمیتونه عدالت رو تحقق ببخشه و اجرا بکنه. و کفایت که الان شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، در قانون اساسی اول دو تا شرط رو آوردن، ولی در قانون اساسی سال 68 که اصلاح شد برای ولی فقیه سه تا شرط آوردن. همین سه تا شرط رو ذکر کردن. بنابراین یه نتیجه گیری میکنه بعد از این بحثایی که ازش عبور کردیم، و علیه بنابراین فیرجع امر الولایته الی الفقیه العادل، امر رهبری برمیگرده به فقیه عادل. عرض کردیم رهبری متضمن دولت هست، یعنی رهبر یکی از شؤونش، چنان که حالا ادامه میگیم از خود امام میگیم عبارت میخونیم، دولت درش هست، شأن دولت سازی داره. فیرجع امر الولایته الی الفقیه العادل و هو الذی یصلح لولایت المسلم، نه لولایت ایرانی. اصلا بحث مرزها در فرمانشات ما هیچ اعتباری نداره. بحث ملیت نه تنها اعتبار نداره بلکه در فرمانشات ایشون مضره. ایشون به فراوانی تاکید کردن که ما از ناحیه ملیت و ملیگرایی ضربه های زیادی داریم. جالبه براتون بگم که حتی یک بار کلمه امنیت ملی رو امام استفاده نکرد. یک بار حتی این کلمه رو ایشون استفاده نکرد. توی متن فقهیش هم که معلوم و هو الذی یصلح لولایت المسلمین، نه لولایت مثلا ایرانیین، لولایت العراقیین، نه. اگه شرایط داره دیگه صلاحیت، حالا بعدن که فرمود که جوامع غیر اسلامی رو هم باید بتونه اداره کنه. اذ یجب ان یکون الوالی متصفا بالفقه والعدل، چون والی باید متصف به فقاهت و عدالت باشه. وقتی که اینا رو داشت برای مسلمین رهبری پیدا میکنه، یعنی شرایط رهبری رو داره. فاقامت الحکومت و تشکیل و اساس دولت الاسلامیه، اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء الوجود. این عبارت هایی که من اینجا علامت گذاری کردم ظاهرا به این شکل برای اولین بار توسط امام به کار میره. حالا من لااقل ندیدم در فقهای قبل از ایشون. این چه واجب کفایی تکلیف میشه بر فقهای عادل. فَإِنْ وُفِّقَ أَحَدُهُمْ لِتَشْكِيلِ الْحُكُومَةِ يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ الْاِتِّبَاعِ، یکیشون اگه حکومت تشکیل داد بر بقیه تبعیت واجب می شود. وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقِيَامُ مُجْتَمِعِ، اگر یه نفر به تنهایی نمیتونه حکومت تشکیل بده، قیام جمعی فقها واجب می شود. اگر میسر نمی شود تشکیل حکومت الا به اجتماع، مگر اینکه این فقها با هم باید مجتمع بشن و اقدام کنن، یجب علیهم القیام مجتمعی، بر فقها قیام گروهی واجب میشه. خب اگه نشود ولو لم یمکن لهم ذالکه، اصلا آقا نه فردی نه گروهی نتونستن دولت تشکیل بدن، فرماید لم یسقط منصبهم، دولت تشکیل ندادن، خیلی خوب، منصبشون ساقط نمیشه. منصبشون چیه؟ ولایت بود دیگه. اصلا از ولایت این دلالت بر این میکنه که ولایت انتصابیه، نسب الهی داره. اونی که در شما رأی مردم رو میخواهید، بیعت مردم رو میخواهید، اون مربوط میشه به تشکیل چی؟ دولت. و از خلط رهبری با دولت خدا میدونه که توی این سالها چه آسیب های دیدیم، چه شبهات فراوانی تولید شده و چه مشکلاتی پدید آمده. از جمله بحث های بسیار زیاد انتخاب و انتصاب که ناشی از این خلط این دو تا بحث با همه. لم یسقط منصبهم و ان کانوا معذورین فی تاسیس الحکومه، منصبشون که ولایته ساقط نمیشه، هرچند که در تشکیل حکومت اینا عذر دارن میگن نتونستیم دیگه. مستحضرید چرا میگه معذورن، چرا نمیگه تکلیفی ندارن؟ چون امام قائل به خطابات قانونیه بود، قدرت را شرط تکلیف نمیداند. نظر امام قدرت شرط تکلیف نیست، تکلیف متوجه همه میشود، اون یه کسی عذر داره نمیتونن، اگه نمیتونه انجام بده معذوره، اما اون که میتونه انجام بده باید انجام بده. خطاب منحل نمیشه به تعداد افراد که شما بگی که متوجه علف میخواد بشه نگاه میکنه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت نداره اصلا خطاب متوجهش نمیشود. نه، خطاب متوجه میشود، اما این که نمیتونه خب معذوره فعلا. و این کانو معذورین فی تأسیس الحکومه. خب حالا فرقش چیه؟ اگه میگفت تکلیف ندارن یعنی دیگه تموم بود، اما وقتی میگه معذورن یعنی چقدر میتونی کارو تکلیفو انجام بدی، هموقت تکلیف پیدا بکنی، هموقت باید اقدام کنی. و معذالک با این حال فلکل منهم الولای علی امور المسلمین، هر فقیهی هر جا هست هر مقدار میتونه بر امور مسلمین ولایت داره، من بیت المال الی اجراء الحدود، بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومه التصرف فیها، حتی بر نفوس مسلمین ولایت دارن وقتی که حکومت اقتضای تصرف در نفوس را بکنه. ممکنه که دستوراتی بده، دستور به قیام بده، دستور به اعتصاب بده، دستور به راهپیمایی بده، دستور به تحصن بده، بخواد انقلاب کنه، حکومت تشکیل بده. برای اینکه حکومت تشکیل بده یه همچین دستوراتی باید بده که نتیجهش ممکنه این باشه کسانی به شهادت برسن. فیجب علیهم اجراء الحدود ما الامکان، میتونن حدود اجرا کنن، اجرا کنن. و اخذ صدقات و الخراج و الاخماس، بر امور مالی هم ولایت دارن. و صرف فی مصالح المسلمین و فقراء الساد و غیرهم و سایر حوائج المسلمین و الاسلام، فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه کل ما کان لرسول الله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم اجمعین، همه اون اختیارات حکومتی که پیامبر و ائمه علیهم السلام داشتن برای فقیه جامع شرایط هم هست. معصومین اختیاراتشون دو جوره، اختیارات حکومتی، اختیارات غیر حکومتی. غیر حکومتی ها رو کاری نداریم، اما اون اختیاراتی که معصوم به عنوان حاکم، اونجا هم دو تا شأن دیگه، پیامبر در مکه پیامبره، 13 سال پیامبره ولی دولت تشکیل نداده که. چرا تشکیل نداده؟ چون امت هنوز به اندازه ای نشدن که بصیرت پیدا کنه برای تشکیل حکومت، اما در مدینه تونسته دولت تشکیل بده. یک اختیاراتی در عرصه حکومت داره، همون اختیارات به ائمه میرسه، همون اختیارات هم به فقیه. مطلقه که میگن معناش همینه، یعنی ولایت مقید به احکام اولیه و ثانویه نیست. ولایت فقیه مشابه معصومین که در حوزه مصالح اسلامی و در حوزه تزاحم احکام و غیره اختیاراتی داشتن که مصالح امت رو در نظر بگیرن، تصمیم بگیرن، اینم میتونه، اینجا میتونه حکومت اسلامی این کار رو انجام بده. بعد اینو توضیح دادن که حکومت یک امر ریاست ظاهری سوریه که خودش به خودی خودش اهمیتی نداره، اهمیتش به خاطر اجرای حقه. فرعاست و ظاهریت و سوریه یعنی حکومت دولت، امرون لم یعتن به حل ائمه علیهم السلام الا لاجرای الحق، یه چیزیه که ائمه بهش اعتنا و توجه نمی کردن مگر به خاطر چی؟ اجرای حق، که همون عدالت باشه. و هیلتی ارادها علی ابن ابی طالب علیه السلام به قوله علی ما حکا عنه والله لهی احب الی من امرتکم مشیرا الی نعل لا قیمت لها. و اینه مقصود حضرت وقتی که به کفش خودش، به اون کفش کهنه اشاره میکنه، میگه که این کفش پیش من محبوبتر از حکومت بر شماست. یعنی حکومتی که من نتونم حقی رو اجرا بکنم، این ارزش این لنگ کفش کهنه از اون بیشتره پیش من. نمیخواد ولایت رو بگه، که اون ولایت یک امر دیگریه، اون نه قابل واگذار کردن، نه قابل استعفا دادن. مثلا این حرفا تو بحث ولایت مطرح نیست. این بحث‌ها همه مربوط به حوزه دولت و حکومت میشه. چند تا بحث دیگر هم آورده، اون بحث لولا حضور الحاضر رو هم آورده، که میگه اینا همه مربوط به دولت میشه، نه مربوط به اون مقام معنویات و اینها، که در اون بخش کسی با اونها قابل مقایسه نیست. خب باز مجدداً تأکید فرمودن که فللفقیه العادل جمیع مال الرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومت و السیاسه. باز قید میزن فقیه عادل همه اون اختیاراتی رو که پیامبر و ائمه داشتن، کدوم اختیارات؟ اختیاراتی که مربوط میشود به حوزه حکومت و سیاست، اینها رو داره. و اصلا و فرق معقول نیست، اصلا تصور فرق تصور درستی نیست. چرا؟ چون که لأن الوالی ای شخص انکان، هر که باشه، هر دولتی که داشته باشه، اگه دولت اسلامی باشه، هو المجری لأحکام شریعه، اجرای احکام شریعت میکنه، بل مقیم للحدود الالهیه، حدود الهی رو اقامه میکنه، بل آخذ للخراج و سایر الضرائب و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین، بر اساس مصلحت مسلمین اقداماتی انجام میده. فالنبی صلی الله علیه و آله یضرب الزانی 100 جلده و الامام علیه السلام کذالک و الفقیه کذالک. حکم و حدود الهی رو وقتی که پیغمبر اجرا میکنه با وقتی معصوم اجرا، امام معصوم اجرا میکنه با وقتی فقیه اجرا میکنه فرق نمیکنه. نمیشه بگیم شما چون پیغمبر مثلا این مقدار حد رو اجرا میکرد، شما الان به امام معصوم که میرسه بگیم یه 20 تعدادشو کمتر کن، به مثلا فقیه که میرسه بعضی گفتن نیم اصلا شما تعطیل کن، شما اجرا نکن. منطق بحث ایجاب میکنه که تفاوتی نداشته باشه که اینها برای سعادت بشر لازم هست. بعد ایشون وارد ادله بلدفقیه شدن که به این قسمت من نمیپردازم. در همین قسمت ایشون یک بحث دیگری داره که من به اون اشاره خواهم کرد. میخوام در این وسط بحث اون عبارتی که ولایت مطلقه هم، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، بل یمکن ان یقال که الاسلام هو الحکومه به شؤونها. اسلام یعنی حکومت، بل احکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور عالیه لاجرائها و بسط العداله. باز بحث عدالت، این ولایت مطلقه اینجا به کار رفته. و هو عبارت اخرى عن الولایت المطلقه، به همین معنای سیاسیش ها، مطلقه به معانی دیگه هم تو کلام امام به کار رفته، اینجا هم معنایی که بعد از انقلاب هم به کار بردن. در یک فرمایشی در ادامه که میخوام به اون اشاره بکنم، بحث حریم خصوصی مطرح میشه که آیا شما اونجا، امام میفرماد که ما قبلا گفتیم که اختیارات حکومتی فقیه میگه ما قبلا گفتیم که اختیارات حکومتی فقیه به اندازه اختیارات حکومتی معصومین علیهم السلام هست. حالا اگر به فرض ثابت شد که معصومین در حریم خصوصی مردم هم میتونستن وارد بشن بدون اینکه مصلحت عمومی اقتضا کنه، آیا چون این اختیاری برای فقیه هم هست یا نه؟ ایشون میفرماید خیر. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ثم انا قد اشرنا سابقا الی ان صفحه 655 ثم انا قد اشرنا سابقا الی ان ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهت ولایته و سلطنته ثابتون للفقیه. میگه ما قبلا همین جایی که من خوندم الان براتون، قبلا اشاره کردیم که اون چه برای پیامبر و امام و ائمه علیهم السلام هست از جهت حکومتشون، از جهت اختیارات حکومتی، این برای فقیه هم ثابته. و اما اذا ثبتت لهم علیهم السلام ولایتون من غیر هذه الناحیه فلا. اما اگر برای معصومین یک ولایتی از غیر این ناحیه، غیر کدوم ناحیه؟ یعنی ناحیه حکومت، براشون ثابت شد فلا، اون برای فقیه نیست. نمیگه که هست یا نه، واسه وارد این اختلاف نشده چون خود این اختلافیه. وارد این میگه ازا ثابته، اگه کسی همچین چیزی رو برای اونها ثابت کرد و گفت که معصوم یک اختیاراتی داشته که به حکومت ربطی نداره، اون برای فقیه نیست. خودش مثال میزنه، فلو قلنا، اگه گفتیم اینجوری مثلا، و ان المعصوم علیه السلام له الولای علی طلاق زوجت الرجل او بیع ماله او اخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامه لم یثبت ذلک للفقیه. اگه اینجور قائل شدیم که مثلا معصوم ولایت داشته که ولایت داره که بیه کسی بگه که همسرت رو طلاق، چرا به چرام نداره، مثلا ربطی به مصلحت عمومی نداره، همطوری ابتدا به ساکر به کسی میگه همسرت رو طلاق، یا میگه اموالت رو بفروش، یا نه اموالش رو ازش میگیره، ولو لم تقتضه مصلحت عمومی، مصلحت عمومی همین رو اقتضا نمیکنه، چون اگه مصلحت عمومی اقتضا کنه که فقیه هم میتواند انجام بده. مثلا یک مردی به همسرش ظلم میکنه، این همسر میره دادگاه شکایت میکنه، دادگاه بررسی میکنه، میگه بله این آقا داره ظلم میکنه، بهش میگه ظلم نکن، اگر گفت که نه من همین روشم همینطوریه، میگه خب طلاقش بده. چون حکومت برای چی درست شد؟ برای عدالت. نمیتونه بذاره که اینجا مصلحت عمومی اقتضا میکنه، اگر کسی ظلم کرد با استفاده از سوء استفاده از احکام شرعی جلوش گرفته میشه. اما نه، اصلا بحث مصلحت عمومی هم نیست. اگر کسی همچین چیزی رو بگه، اگر همچین چیزی رو قائل شدی که نمیفرماد قائل هستیم یا نیستیم، لم یثبت ذلک للفقیه، پس در جهت تحقق عدالت این محدود میشه به حریم عمومی نه حریم خصوصی. ورود به حریم خصوصی در واقع با این نکته مقید میشه. این خلاصه ای بود از بحثی که میخواستم بگم. نکته آخری که فقط اشاره بکنم اینه که خب دولت چجوری باید باشه؟ نظریه دولت ما باید چی باشه؟ ببینید اینو باید علوم سیاسی بگه. اینکه دولت چگونه باشد این رو ما باید ببینیم، تجارب بشری در عرصه دولت سازی چیه، ساختار دولت چطوری باشه، چند تا وزارت خون داشته باشه، ریاستی باشه سیستم ما یا پارلمانی باشه یا نیمه ریاستی باشه، حزب داشته باشیم یا نداشته باشیم، کنترل قدرت چگونه. اون چه که مهمه این حدودیه که در نظریه کلان دولت امام مشخص میکنه، یعنی دین میاد اون اهداف کلی و کلان رو و حدود کلی و کلان رو روشن میکنه. آقا دولت میخواییم برای تحقق این 6 تا هدف. خب حالا شما میخواید این 6 تا هدف رو تحقق ببخشید، میخواید عدالت رو تحقق ببخشید. خب چه جوری عدالت رو میخواید تحقق ببخشید؟ یه دوباره میان سراغ فقه، بعد اینجا میگه آقا فقه جواب نمیده. خب برادر من تو اشتباهی برگشتی، اینو باید بری ساختار سازی کنی دیگه. ببینید دانش‌های مختلف هر کدوم یه سهمی دارن. فلسفه یه وظیفه‌ای داره، کلام یک وظیفه‌ای داره، اخلاق یک وظیفه‌ای داره، فقه یک وظیفه‌ای داره، جامعه شناسی سیاسی یک وظیفه‌ای داره، جغرافیای سیاسی یک وظیفه‌ای داره، اقتصاد هر دانشی وظیفه‌ای داره. آیه شریفه می‌فرماید و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص مایه حیات، اولیای دم میتوانند مطالبه قصاص بکنن اندل مثلا شرایط. خب حالا یک کسی برمیگرده میگه که خب آقای الان قاتل کیه تا ما قصاصش کنیم؟ شما فرمودید قصاص میتونید مطالبه قصاص بکنید، الان قاتل کو؟ قاتل کیه؟ فقیه از کجا قاتل رو بیاره معرفی؟ آقا قاتل همون کسیه که اینو کشته. خب کی هست؟ کو؟ اسمش چیه؟ برادر تو باید دانشکده پلیس داشته باشی، پلیسی داشته باشی، پلیس‌هایی داشته باشی، کارگاهانی داشته باشی که اینا بلد باشن که کشف جرم بکنن، مجرمان رو پیدا کنن. اگر شما قاتل رو پیدا کردید با شیوه‌های پیشرفته پلیسی برید یاد بگیرید پیدا کنید. اگه ثابت شد که مثلا زید قاتل عمرو است و عمدن او رو کشته، فقیه به شما تکلیفش رو روشن کرده که آقا اینو میشود قصاص کرد، میتونید هم عفوش بکنید شرایطی که وجود داره. الان یک اتفاقی که افتاده از توی بعضی ها اینه که آمده میگه که نه قاتلم باید فقیه بگه که کی. یعنی کار دانشکده پلیس رو هم از فقیه میخوان، کار دانشکده سیاست رو هم از فقیه میخوان. اینجا شما الان ببینید امام مثلا راجع به پارلمان صحبت نکرد، برای اینکه پارلمان امر عرفیه. یعنی شما الان میخواهید مملکت رو اداره کنید باید قوانینتون اسلامی باشه. حال چجوری اینو میخواهید عملیاتیش بکنید؟ یا فقها ها ولایت دارن؟ خب حالا کدوم فقیه تولی داره؟ فرمود تولی یعنی اون دولت سازی با کدوم فقیهه؟ با فقیهی که رأی مردم با اوست که در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت می شده است. خب حالا اوغلا پارلمان تشکیل میدن. این مدلی انتخاب سال آینده ده ها سال بعد ممکنه یه جورای دیگه ای بشه، یه روش های دیگری بشه. فقه نیامده که تجربه رو تعطیل کنه، فقه نیامده که بگه که شما از تجارب بشری استفاده، عقل رو تعطیل بکنه. ببینید این 6 تا هدفی رو که فرمودن وظیفه دولت اسلامی هست که اینها رو اجرا بکنه، اینا رو چجوری میتونید اجرا بکنید؟ رشته های مختلف، علوم مختلف باید دست به دست هم بدن تا اینها رو تحقق ببخشن و اجرا بکنن. این نکته آخری بود که خواستم عرض بکنم که توی این بحثی که ما مطرح میکنه خیلی منضبط هست. یعنی یه جا نرفته وارد حوزه علوم تجربی بشه، اون رو باید اون علوم خودشون وظیفه‌شون انجام. یه جا نرفته وارد فلسفه و کلام بشه، اونا خودشون باید وظایف خودشون رو انجام بدن. فقه متکفل انجام وظایف علوم دیگر نیست، ولی این کلیت رو برای شما روشن میکنه که یه تکلیف فقیه جامع شرایط واجب کفایی است بر فقهای جامع شرایط که دولت تشکیل بدهن. برای چی دولت تشکیل بدن؟ برای تحقق این 6 تا هدف. اما بقیه شو دیگه باید از عقل و خرد و تجربه بشری استفاده کرد و اونها رو پیش برد، چون که در صدر اسلام مورد استفاده قرار می گرفته. عذرخواهی میکنم از تصویر سرتون سر دوردیم، چون روی کرده بحث روی کرده تبیینی بود، سعی کردیم اون عناصر اصلی و مهم در نظریه سیاسی انقلاب اسلامی رو با بهره‌گیری از نظریه معمار انقلاب بیان بکنیم که دیگه جای خیلی چون و چرا هم نباشه، چون از هر مفسر دیگری که استفاده می کردیم ممکن بود که یک تفاوتی، یک بالاخره فاصله ای با نگاه امام داشته باشه. البته با این روی کرد که میخواستم جاهایی که غفلت شده از متن امام و اندیشه امام یا باعث یه سری سوء تفاهمات شده اونجاها رو یک کمی پررنگتر مطرح بکنم خدمت. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
بسیار متشکریم جناب استاد. از استاد در تبیین مناسبات ولایت فقیه با ولایت امامت و رهبری در اسلام تاکید فرمودند و معیار قرار دادند. دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو که انقلاب اسلامی رو سازماندهی کرد و این الگوی ولایت فقیه رو توسط انقلاب اسلامی شکل داد و محقق کرد و الگوی بررسیشون در اسلام شناسی رو با چهار عنصر رویکرد اسلامی شکل دادند که نگاه به دین، رهبری، امت و دولت بود و اینها رو در دیدگاه حضرت امام بررسی فرمودند. با این شاخصها اسلام شناسی حضرت امام رو مطابق با کتاب البی بررسی و سازماندهی فرمودند، دولت و اهدافش رو به شکل واضح تبیین فرمودند و همینطور الگوی رهبری رو با بیان ضرورت، ویژگی‌ها و اوصاف، همینطور وظایف و اختیارات رهبری که به ولایت مطلقه فقیه انجامید و همینطور فرمودند که در پایان نظریه‌های سازماندهی و کاربرد قدرت و دولت توسط دانش و کارشناسان مربوط باید صورت بگیره. ما یک فرصتی رو داریم که منتها کم و اندک که دوستان مشارکت در بحث داشته باشن، حتما ملاحظاتی دارند، حتما سوالاتی هست، این رو دیگه نوبتی نمیذاریم. هر کدام از دوستان که پرسش دارند و ملاحظه‌ای دارند که چون تعداد زیادی رو شاید نتونیم به اصطلاح داشته باشیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از بحث خوب و منظم آقای دکتر. البته بحث علمیه. ببینید، من از فرمایشات امام یه برداشت دیگه ای را دیدم، میشه این برداشت را داشت که البته توضیح اول فرمایشات شما که عنصر دین و رهبری و مردم و دولت، یعنی رهبری را از دولت جدا کردید. اون که وقتی رهبری را از دولت جدا میکنن و مخصوصا مثلا مثال زدید به زمان ائمه که اصلا حکومتی نداشتن، آیا اون رهبری سیاسی بود؟ یعنی اصلا هیچ دخالتی تو از مسائل سیاسی نمیکردن؟ یا اینکه نه، اون در مقام ثبوت، که اون بحث امامت در مقام ثبوت و در مقام اثبات و اینها با هم فرق میکنه. بحث من اینه که امام هم که اومده حکومت و ولایت را جدا ذکر کرده، آیا میشه از این استفاده کرد که اون ولی فقیه خودش حاکم نیست؟ خودش مثل نظریه بعضی از فقها فرمودن که مثلا بحث نظارت را بگیریم، که بگیم حاکم حکومت و دولت را به اصطلاح اداره میکنه، کارش هم همینه، ولی اون ولی فقیه نقش رهبری ها داره. ببینید، امام هم اول انقلاب اصلا تهران رو رها کردن اومدن قم، یعنی تقریبا نشان دادن که من کار به حکومت ندارم، فقط من دیده به اصطلاح از دور دارم به حکومت، که این نقشه اون با اون بحث، البته با بحث ولایت مطلقه فقیه که بعد مطرح کردن، این مقدار این بحث درگیر میشه. چطور میشه این دوتا را جور به اصطلاح با هم گفت؟ و اینکه آیا اصلا اصطلاحی که حاکم مثلا این شرایط را داره و والی یا ولی فقیه این شرایط را داره، این دوتا به اصطلاح حیطه جداست. و معلوم میشه از این عبارات امام که اون فقیه و که جای پیغمبر یا جای امام نشسته مسئولیت اصلی حکومت را نداره، در حالی که تو بحث اصلا ولایت فقیه یا به مباحثی که تو آقای منتظری تو دراسات مثلا نقل کردن، اصلا همه به اصطلاح ایادی حکومت را ایادی حاکم و ایادی ولی فقیه و حاکم میدونستن. یعنی اصلا دو تا بحث هست. نکته دیگه هم اینه که ببینید این فرمایشی که فرمودید که اصلا امام امنیت ملی رو مطرح نکرده، این را میشه اینطور به اصطلاح با این بحث جمع کرد که اصلا اینطور که معلومه امام اون ولایتی را که گفته مثل شبیه مثلا مرجعیتی که الان هست، اصلا فرامکانیه، مرجع اونجا هست و به اصطلاح مقلدینش در کشورهای مختلف هستن و کار با حکومت هم نداره. یعنی اینکه ولایت بر مسلمین داره، مواظبه که مثلا اون حاکم یا اون دستن در کار تخلفی نکنه، ولی خودش به اصطلاح ورود پیدا نمیکنه و اون به اصطلاح مسئولین هم اعوان و انصار اون نیستن، بلکه در اون حکومت را اداره میکنن و شبیه مثلا مرجعیت. نکته بعدم این که ببینید ساختار را از جدا کردید از اجزا، پریروز بود که بحث آقای دکتر میرحمدی هم اینجا تو همین بحث و بنده این اشکال را گرفتم، حالا اون اشکال را نمیخوام مطرح کنم دوباره. بحثم اینه که ببینید حدود دخالت فقیه تا کجاست، حدود به اصطلاح دخالت فقه، حالا فقیه را نمیگیم، که مثلا شما میفرمایید تو ساختار نباید دخالت کنه، خب کسی دیگه میگه آقا تو اصلش هم نباید دخالت کنه. یعنی اینکه بالاخره اگه شما ساحت های علوم را قبول دارید، خب ساحت های علوم همه چیز را بیان کرده، بالاخره فقه هم تو بعضی از مسائل وارد شده و به اصطلاح مباحث خودش رو بیان کرده. حالا آیا مرز مشخصه که تو این قسمت فقه نباید دخالت بکنه، تو این قسمت باید دخالت بکنه؟ ببینید مثلا بحث پارلمان را شما مثال زدید، پارلمان را زمان مشروطه بعضی از فقها وارد شدن گفتن پارلمان خلاف اسلام. یعنی اصلا معلوم میشه که اصل این که مثلا حد و مرز این که کجا فقیه دخالت بکنه و کجا فقیه دخالت نکنه بین فقها مشتبهه. بعضیا میگن تو این قسمت ما باید دخالت کنیم، تو این قسمت نباید دخالت کنیم. یعنی آیا میشه حد و مرز مشخصی قرار داد که این قسمت کار مثلا فقه و فقها نیست، این قسمت کار فقه و فقها هست؟ خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چهار عنصری که با تشکر از استاد و حاجی نصرتی، این چهار عنصری که حالا اشاره شد، این بین عنصر رهبری و مردم خیلی کم رنگه، مخصوصا بعد از تشکیل حکومت. حالا این رو ما از اندیشه امام خمینی باید بگیریم یا باید به علوم سیاسی حالا مراجعه بشیم؟ تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از جناب استاد ارجمند جناب دکتر لکسایی. من دو تا بحث رو دوست داشتم که اگر اصلاح میدونم دنبال کنم. یکی اینکه فرمودید قدرت شرط تکلیف نیست در نگاه امام، آیا واقعا قدرت شرط تکلیف نیست یا نه قدرت رو امام یک معنای دیگر ازش ارائه کردن، یک بار معنای دیگه دادن؟ چون نگاه کنید در تمام بحث‌های فقهی میگن که آقا چه حوزه فردی چه حوزه سیاسی، اگر مثلا من میخوام وضو بگیرم دست چپ نداشته باشم، خب چون دست چپ ندارم خب تکلیف ساقط میشه دیگه، یعنی اونجا وضوئی نیست. آیا واقعا قدرت شرط تکلیف نیست یا نه قدرت رو امام یک معنای دیگری ازش ارائه کردن؟ یا مثلا اونجا که میگه عدم هم منا، یه امام زمان اگه تشریف نمیارن این که بخاطر خودمونه، اونجا ما قدرت نداریم یا نه قدرت رو دارن بازسازی میکنن؟ یکی این سوال بوده. دوم این که حضرت امام در بعضی از عبارتاشون دارن اگه همه انبیا با هم بودن نیازی به رهبر نداشتن. شما بحث حکومت رو که توی لابلای بحثات و مساوی با دولت، یعنی مترادفش اون واژه همنشینش دولت می آورده، آخرش یه تبصره زدید. ولی سوال من اینه که بحث اون مقدمه که اشاره کردن از فرمایش از امام، آیا شما دولت رو خیر مطلق می دونید، خیر لازم می دونید، شر که نمی دونید؟ آیا خیر لازمه خیر مطلقه؟ بر اساس اون اگر مثلا هر یکی از اینا بدونی، آیا میشه در مقابل دولتی که خیر لازمه یا خیر مطلقه مثلا قیام کرد؟ در چه صورتی میشه این خروج از اون دولت رو در دستگاه فقهی از امام دنبال کرد؟ با تشکر.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد، من دو تا سوال برام پیش اومد. یکی این که ما کارویژایی رو برای علما در نظر میگیریم، میگیم که شناخت و تبیین و ترویج دین، بعد یه کارویژه دیگری رو هم اضافه میکنیم که شأن امام میشه و اون این هستش که اقامه دین بکنه. حالا حکومت جزء عرض کنم که مؤلفه های مشخص اقامه دین. خب اگر که حالا در مورد معصومی رو نمیگم، در زمان غیبت میگم، اگر علما نتوانند حکومت تأسیس بکنن، این دیگه چه معنایی داره ما اسم رهبری بگیم؟ چون همه علما اون چند تا کار دیگر رو میتوانن انجام بدن، یعنی هم میتونن دین رو بشناسن، هم میتونن دین رو ترویج کنن و تبیین کنن، ولی اقامه حکومت نمیتونن بکنن. وقتی اقامه حکومت میکنن میشوند رهبری. این که ما بگیم که حتی اگر اقامه حکومت هم نکنن رهبری دارن، خب اینجور باید به همه علما بگیم که رهبران دینی، رهبران دینی به معنای سیاسیش، نه به معنای عرض کنن که مبلغ دین یا عرض کنن بیان کننده دین. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که ما وقتی میگیم که یکی از مهمترین جنبه های حکومت دینی این هستش که مبتنی بر قانون الهی است. خب مبتنی بودن بر قانون الهی میتونه تفاسیر زیاد داشته باشه، یعنی مبتنی بر فهم عالمان مختلفه. وقتی علمای مختلف فهم های مختلف دارن، خب این قانون الهی هم نمیتونه یک چیز ثابتی باشه، میتونه متکثر باشه، بنابراین بر یک پایه و قاعده اجماعی هم نیست. یه تعریف کلی از دین ممکنه تو برخی از موارد توی آموزهای دینی اجماعاتی باشد، ولی در مخصوصا در حکومت که میاد، حالا یه اشاره کوچیکی رو آیه شریعتی کردن در مورد مثلا همین آیا حالا پارلمان جزء آموزهای امور دینی هست یا نیست، یعنی امر دینی هست یا نیست، و بسیاری از امور دیگه که خیلی‌ها میگن ممکنه باشد ممکنه نباشد. همین باعث میشه که ما وقتی صحبت از قانون الهی میکنیم از یک چیز نمیگیم، از چیزهای متکثری داریم میگیم که هر کدوم از علما میتونه از دین برداشت کنند، بنابراین یک پایه ثابت و مستقلی در مورد فهم دینی در مورد تأسیس حکومت ممکنه ایجاد نشه و عرض کنم قانون الهی یک چیز دیگه نشه که ما بگیم لاقل اینجا دیگه حکومت حداقل در این کلام مسئله تابعی است از حکومت دینی. ببخشید.
بنده هم تشکر میکنم از جناب استاد، استفاده کردیم. اونجایی که فرمودن که یجب علیهم القیام المجتمعین یا قبلترش حالا فردی در واقع واجب دونستن قیام رو، به غیر از مرحوم امام هم کسی قائل به این نظر بوده. و در انتهای بحث هم اشاره داشتید که الاسلام هو الحکومت به شؤونها، و نهایتا آوردید این عبارت رو که و هو عبارت اخرى عن ولایت الفقیه، ولایت المطلقه. بله ولایت المطلقه. الان خب شبهه میکنن، حالا سوال میکنن که مثلا چرا وقتی اتفاق میافتد مثلا رهبری ورود پیدا نمیکنن. این آیا همین معنا رو نمیرسانه به ذهن مخاطب که ولایت مطلقه فقیه رو باید پاسخگو باشد نسبت به مسائل و مشکلاتی که هست؟ خیلی ممنون.
دوستان دیگه سوالی نداره؟ من دوست سوال هم طبیعی نیست خدمت استاد عرض بکنم. یکی اینکه در مکتب اهل بیت با اهل سنت رو در مقایسه فرمودید که در اهل سنت عنصر رهبری حذف شده. این عنصر رهبری خب با توجه به اینکه میبینیم که اونها خب تلاش زیادی کردن برای تصرف خود رهبری و خلافت، این رهبری رو تعریفش عوض شده، یعنی رهبری الهی منظوره یا اینکه خود نفس رهبری؟ چون رهبری رو اونا تصرف کردن و نشان داد که به اصطلاح جایگاه اصلی کلیدی داره در اصطلاح ایجاد حکومتی رو که دنبالش بودن. و دیگر اینکه در اندیشه امامیه رهبری که فرمودید هست به اصطلاح، منتها اون موقعی که میخواد بیاد به اصطلاح بست پیدا بکنه، اجرایی بشه، وقتی است که مردم هم قبول داشته باشن و این قدرت بر اجرا و اقامه حکومت باشه. قبل از اون هم رهبری هست. خب این رهبری سیاسی اجتماعی الهیه، یعنی سیاسی اجتماعیش که نیست فلواقع، چون رهبری سیاسی اجتماعی منوط به اینی که شرایط و زمینهاش باشه. این پس کدام بخش رهبریه؟ آیا اون موقع میتونه اجرای حکم کنه و اگر کسانی بودن که پذیرفتن امکان اجرای محدود احکام هم هست یا نه؟ و در یه جا بست عدالت رو از اهداف حکومت دانسته شد که آیا بست عدالت ابزار امنیت، اونجایی که فرمودید که از هدفهای حکومت امنیت، بست عدالت برای امنیت، یا خودش هدف میتونه باشه بست عدالت؟ با توجه به اون آیه شریفه‌ای که انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اونجا هدف ارسال رسول رو اقامه قسط دانسته است. این نسبت بین این دوتا هم خوبه یکم روشن بشه. و در نظریه حضرت امام آیا اینکه قدرت شرط تکلیف نیست؟ خب میبینیم که حضرت امام اگر قرار بود که اینجوری نگاه بکنند، وقتی که در سال 42 یه آزمایشی کردند، خب یک قدرت حکومت استبدادی موجود غلبه پیدا کرد، خب حضرت امام طبیعتا باید برن بشینن درس بحثشون بگن هیچ کار نکنن. اما میبینیم که یک فعالیتی کردن، کارهای دیگری انجام دادن. آیا تکلیفشان بود؟ یعنی قدرت سازی تکلیفشان بود؟ یا اینکه اصلا نه، یک کار دیگری است، تهیه مقدمات از باب دیگری است، نه از باب اینکه ایجاد قدرت هم جزء تکلیف اولیا و رهبران هست. با تشکر.
ممنون، شکر. از وقت تقریبا وقت نداریم جان. من 11:30 بعد آره خیلی مختصر به بعضی از آخری اشاره میکنم که اتفاقا چون قدرت شرط تکلیف نیست، گفتیم معذورن طبق همین عبارتی که اینجا آوردیم، یعنی امام فرمودن که اگه نتونن حکومت تشکیل بدن لم یسقط منصبکم، این جواب اون سوال رهبری شما هم میشه که وقتی دولت ندارن چه جور رهبری هستن. میگه لم یسقط منصبکم، اونجا هم رهبر سیاسی هستن ولی هر مقدار بتونن، و چون قدرت شرط تکلیف نیست معذوره. آدم معذور دارای عذر باید سعی کنه عذر رو در اولین شرایط ممکن برطرف کنه، یعنی قدرت سازی برش واجب. شما یه جلسه یه روز به محل کار حاضر نمیشید، چرا حاضر نشدید؟ میگید مثلا مریض بودم. میگید معذور، معناش نیست، یعنی میگید خب حالا دیگه مریض شدیم دیگه همجوری ادامه بدیم دیگه. یه دانشجو سر کلاس حاضر نمیشه، ما یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه شما معذور میتونی باشه، اینکه همه ترم معذور باشه. اونایی که قدرت رو شرط تکلیف میدانن میگن الان قدرت نداریم تعطیلات دیگه، اصلا تکلیفی نداریم. بعضی آمدن گفتن اصلا عصر غیبت عصر تقیه است، تقیه زمانیه رو مطرحه، دوره تعطیلات دیگه، اصلا حکومت تعطیل. آقا هر وقت خودش آمد خودش میدانه که چیکار کنه، ما اصلا دیگه تکلیفی نداریم. پس قدرت سازی تکلیف میشه. گفتیم که عدالت امنیت رو به دنبال میاره، یعنی یکی از پیامدهای عدالت میشه و امنیت. برای همین نگفته تو بحث اهداف یکیش هم مثلا ایجاد امنیت است. همین که میگه لباس العداله، یعنی امنیت هم اتفاق میافتد. وقتی لیقوم الناس بالقسط اتفاق بیفته، همه بشن برپا دارنده عدالت، دیگه کسی به کسی ظلم نمیکنه، ناامنی اتفاق نمی. البته برکات بیشتری و دیگری هم داره. این در واقع اصالت عدالت رو و اهمیت عدالت رو نشون میده. در اهل سنت رهبری به عنوان رکن حذف شده، رفته زیر مجموعه دولت، یعنی دولتی که شکل میگیره حالا یه آخوندهایی هم دارن برای خودشون. زل ازهر زیر نظر دولته، شورای افتا در عربستان زیر نظر دولته. دولت دلش میخواد که مثلا احکام رو تغییر بده، دیدید تو همین شرایط اخیر آمدن شروع کردن یه سری اقدامات خیلی سریع و با عجله، و تا قبلش میگفتن مثلا رانندگی زنان ممنوعه، حالا میگن نه خیر، یعنی یه دفعه اینا همه حل میشه. این به خاطر اینه که دیگه اون رهبری دینی یک عنصر مستقلی خودش نیست، اینها دولتی که در واقع میسازه و شکل میده رهبری دینی رو. ولی یک رهبری مستقل آنچنان که در شیعه وجود داره، چه حالا به عنوان امامت چه به عنوان نیابت از امام، این دیگه به این شکل که رهبری الهی مستقل باشه وجود نداره. ندیدم که این وجوب کفایی رو بقیه فقها هم گفته باشن، ظاهرا مبنای امام هست. اینکه اگر علما به دولت موافق نشن دولت تشکیل بدن، آیا رهبرن یا مثلا مجتهدن، برمیگرده به نظر خودشون. من نظر امام رو عرض کردم که طبق نظر امام فقیهی که دولت هم نتونه تشکیل بده باز شأن نیابت امامه، که حالا من تو قسمت خمس موافق نشدم بخونم، اونجا این رو تصریح بهتر و بیشتری میکنه. میگه اصلا اخذ خمس در صورتی ممکن است که شما به عنوان نائب امام بگیرید این رو، یعنی به عنوان جایگاه حقوقی این رو دریافت بکنید، بلکه جایگاه رو حقیقی بکنید، بگید این ملک امام بوده، شما ملک امام رو طبق چه مبنا میخواهید بگیرید؟ میگه نمیشه، طبق نظر امام نمیشه. پس طبق نظر امام قبل از تشکیل دولت و حتی موفق هم به تشکیل دولت نشه، جایگاه رهبری رو داره. همین که اینجا میگه لم یسقط منصبهم و این کانو معذورین فی تأسیس الحکومه، و هر مقدارم که بتونن وظایفشون انجام میدن، حتی فرمود تصرف در اموال و نفوس هم میکنن. منتها خب خیلی از علما این رو قبول ندارن، یعنی خودشون رو خودشون در حد پایین تری در واقع قرار میدن. دولت طبق اونچه که از فرمایش امام میفهمیم خیر لازم هست نه خیر مطلق. روزا انقلاب تحقق پیدا میکنه، دولت رو ما میسازیم در جهت اهدافی که داریم. البته برداشت من اینه که دولتی که امام مطرح میکنه یک دولت حد اقلیه، مردم باید فعال باشن. مثلا اون چه در وصیت نامه مطرح فرمودن از اون میفهمیم که جامعه باید فعال باشه، جامعه نباید منفعل باشه. تو نظر امام دولت فعال جامعه فعال رو ما داریم، جامعه نباید منفعل باشه. بله بله میسازیم. من نشنیدم این جمله‌ای که فرمودید که امام فرمودن اگر هم انبیا همه یه جا جمع بودن نیاز به رهبر ند. من شنیده بودم که اگر انبیا همه یه جا جمع بشن اختلاف نخواهند داشت، چون اونجا هوای نفسی در واقع نیست، ولی رهبر که لازم. قدرت شرط تکلیف عرض کردیم نیست، ولی قدرت لذا قدرت سازی واجبه. ببینید این که میگیم بعضی چیزها رو از فقه نباید انتظار داشت، معناش این نیست یعنی تکلیفی بر فقه قائل نیست. تکلیف فقه تعیین حدوده، حدود رو تعیین میکنه. مثال قصاص رو برای همین زدم، آه قصاص هست یا نیست، اگر هست در چه شرایطی هست. خب اما اینکه چه کسی این انگشت رو قطع کرد، خب باید پیداش کنید کی بوده، دوربین بذارید، نمیدونم تجهیزات بذارید، آموزش بدید، برید بررسی کنید. بله اینو من نباید از فقیه بخوام یا از فقه بخوام. فقه وظیفش تعیین حدود، تلک حدود الله. خب دولت اسلامی هم باید از این حدود محافظت بکنه و در جهت پیاده شدن این حدود نظارت بکنه، کارا و وظایفش رو انجام بده. ساختار به نظر ما اگر در حد ساختار کلان باشه، یعنی ساختار امامت که امام لازم داره، اینو فقه و کلام و اسلام میگه که جامعه اسلامی رهبر اسلامی میخواد، دولت اسلامی میخواد، در این حدش رو میگه. خب اما اگر این دولت اسلامی در این شرایط چگونه باشه، اینو دیگه زیر نظر رهبر انجام میشه. نه اون نمیخواد بگه فرقی نمیکنه که خوب و بد باشه، میخواد بگه که اگه خوبشم نشود اینجوری بگه آقا اصلا آنارشیست نیستیم، بگه اصلا دولت نباشد، یا دولت خوب یا اصلا دولت نباشد. میگیم باز دولت بد اگه دولت خوب نشود هر مقدار که بالاخره مقدوره، اینطوری باید اون رو ببینیم. خب بعضی از فقها همجور که شما فرمودید دولت و رهبری رو یکی گرفتن در بخشی از عمر خودشون، ولی در بخش دیگری از عمر متوجه شدن که مثل این که خیلی زیاده روی کردن، بعد دوباره برگشتن. از جمله ایرادات همین بود که عرض کردم، این که بیاییم بگیم که اینا اصلا یعنی ادغام کنیم دولت رو در بحث رهبری، این عملا مخالف نظر امام هست. نظر امام عرض کردم این نیست. فرمایش درسته که امام از آمد قوم تو فکر میکرد لابد اینا درست عمل میکنن دیگه. حتی رئیس جمهور اول رو فرمود روحانی اصلا نباشه، مکلا باشه، اصلا آقایون روحانی ثبت نام نکنن و ریاست جمهور. و ما هم کار حوزه خودمون و دینی خودمون رو مثلا انجام میدیم. اما معناش نیست یعنی رهبر ول میکنه میره. رهبر بالاتر از دولته. دولت زیر نظر او دولت معنی سامانه اداره جامعه ها نقوله میشه. دولت سازی میکنه، دولت رو هی اصلاح میکنه. یه وقتی دید که مثل این که باید نقش بیشتری داشته باشه و خب ناگزیر در واقع این کار رو انجام داد. نظر امام اینه که ما یک سامانه‌ای برای اداره جامعه، این وظیفه‌شو بره انجام بده. رهبر کارش خیلی بزرگتره، او به کل دنیا داره میپردازه، به وضعیت مسلمین رسیدگی میکنه. لذا یه جاهایی هم مثلا به آقای رجایی میگه که این حرفا چی بود شما تو سازمان ملل گفتی؟ یا شما همین حرفا رو زدی که میگه خب من فرق دارم با شما. یا رئیس جمهور فرانسه پیام تبریک میفرسته برای ایشون، ایشون یه جوری خیلی چیزی جواب میده. دوباره ما میگه این چه مدل جواب بود؟ یا شما همینطوری میگی؟ باز میگه من فرق دارم. تو باید خیلی با آداب دیپلماتیک جواب بدی. او به شما پیام داده باید جواب بدی. فرق ببینید رئیس جمهور نمیدونم عناصری که تو دولتن، ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده گفته که در امور دیگر کشورها ما مداخله نمی‌کنیم. خب اما رهبر شخصیت هست، شخصیت بین‌المللی به لحاظ حقوق بین‌الملل رهبران دینی به امور پیروانشون در همه دنیا رسیدگی باید مجازه. یه کاتولیک شما تو ایران داشته باشی خب این پیرو پاپ دیگه، پاپ به امورش رسیدگی می‌کنه. چون مال دولت جمهوری اسلامی ایرانه نه مال ولی فقیه، یعنی ولی فقیه ایران را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره می کند. خب اما نسبت به پیروان خودش در لبنان آنگونه که مصلحت بداند عمل می کند، نسبت به پیروان در دیگر کشورها آنگونه که مصلحت بداند عمل می کند، چون رهبر است، رهبر دینیه. خب رضا عرض کردم میگه که الان نفوس المسلمین، این که عرض کردم مرز نداره، برای همین دولت میتونه مرز داشته باشه و معمولا دولت ها مرز دارن، اما رهبری دینی مرز نداره، فرامرزیه. اینا خلط هاییه که در طول این 40 سال شده و خیلی هم به ما صدمه زده. آقا رهبر در قانون مقید به قانون اساسی هست یا یعنی کجا؟ رهبر جمهوری اسلامی رو با این قانون اساسی اداره میکنه. اما فراتر از ایران ربطی به این قانون اساسی نداره. رهبر بر اساس وظایف دینی خودش تو دنیا عمل میکنه. لازم میگه آقا برید سلمان رشدی رو هر که پیدا کرد بکشه. خب این ربطی به جمهوری اسلامی نداره. اگه میخواست که دولت جمهوری اسلامی بره انجام بده که یواشکی دستور میداد که آقا دولت تو این کار رو باید انجام بدی، نه به پیروان خودش در سراسر دنیا میگه که هر کس این آدم مرتد رو هر جا دید بکشدش. حالا این تکلیف دولت جمهوری اسلامیه؟ اصلا این رو به عنوان یه تکلیف دولتی نگفته، این رو به عنوان یه تکلیف دینی برای پیروان خودش در سطح اینا رو باید تفکیک کنیم از هم. داره به گورباچوف پیام میده، به عنوان جمهوری اسلامی پیام میده. او وقتی که بحث رو در سطح ملی میبینه، امام میگه من میخواستم یه افقهای دیگری رو به روی گورباچوف، با پا میشه میره، اصلا گوش نمیده. اصلا میگه من بحث ایران نداشتم، بحث ایران و روسیه نبود، یه بحث دیگری بود، من خواستم شما رو وارد توحید بکنم، وارد یک فضای. ما این دو حیث رهبر رو باید بتونیم تشخیص بدیم که و اینکه جایگاهی که رهبر داره، رهبر جایگاهش جایگاه نائب الامام هست، عنوان نائب امام معصوم داره کار میکنه. بله یک جوامعی هم ممکنه درشون یه نزا، در وصیت‌نامه فرمود به سوی اتحاد جماهیر اسلامی برید، جمهوری های اسلامی آزاد و مستقل تشکیل بشه تو دنیا، بعد اینا با هم متحد بشن بشه اتحاد جماهیر اسلامی. اینجور الگویی تو ذهن امام هست. حالا اینجوری که من فهمیدم، البته داریم نظراتمون رو توضیح میدیم، ممکنه که نظر مثلا شما این کافی و کامل نباشه، من اینجوری برداشت کردم. حالا اگر جور دیگری شما برداشت کردید خب اونو باید ادامه بدید، یعنی نظرتون اون باید باشه، شما قرار نیست که نظر من رو بپذیرید. رابطه رهبر و مردم عرض کردیم میشه رابطه امام و امت. امت هم محدود به یک کشور نیست، امام در یه جاهایی خودش دیگه تشخیص میده که از منظر امام با امت خودش مواجه بشه، صحبت بکنه، از موضوع شما دستوراتی بهشون بده، مثلا بحث سلمان رشدی و مثلا موارد از این قبیل. البته اینا جایی داره که بیشتر صحبت بکنیم. بله از قانون تفاصیل مختلفی هست، منتها اون نظری که امام داره اینه که بالاخره با یه تفسیری از قانون الهی باید جور در بیاد. یعنی خیلی جاها ارجاع میده به فقهای دیگه، میگه برید از اونها بپرسید. خیلی نظرش این نیست که حتما طبق فتوای مثلا خودش باشه، ولی طبق فتوا باشه، طبق تفاصیلی که هست ازم بزرگ شما درست در بیاد. باز هم تشکر میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد.
با تشکر مجدد از حضرت استاد، از دستندرکاران برگزاری نشست های بزرگداشت 40 سال انقلاب اسلامی، رئیس محترم پژوهشگاه، مسئولین محترم مرکز همکاری ها و پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، به ویژه حضرت استاد که بحث جامعه و نظاممندی رو مبتنی بر دیدگاه حضرت امام ارائه فرمودند و عزیزانی که در جلسه و بحث مشارکت فرمودند تشکر ویژه دارم. جلسه رو ختم می‌کنیم با حمد و ستایش خداوند و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل